بسم الله الرحمن الرحیم. تراژدی کافی نیست. اثری از کارل یاسپرس. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 30. فصل 4. ذهنیت تراژدی. معرفت بر تراژدی از مسائل یک ناظر بی تفاوت و خارج از گودی که فقط مایل به دانستن کنجکاوانه باشد نیست، بلکه چون این معرفتی آنجایی به دست می آید که فرد از بطن خودش رشد یافته و در حس خود جوش اندیشه و تلاش درونیش برای فهمیدن راهی که می بیند و احساس می کند به خودش متعهد است. در جریان چنین نوعی از فهمیدن است که کلیت آدمی دگرگون می شود. این تحول و دگردیسی به مانند زایمان است. آنجا که انسان درست در جریان پیروزی تراژدی بر انسان سر از یک واقعیت عالی‌تری برمی آورد. در غیر این صورت چون این تحول ممکن است به سمت انحطاط برود. انحطاطی در مقابل نگاه غیر مسئولانه و بی تفاوت ناظری که فقط به جنبه های ماجراجویانه و یا زیبایی شناسانه توجه دارد. چون این ناظری به مثابه انسانی بازیچه و دیوانه شده است که در ورطه عبث ساقط می گردد. 1. تصور زایمان. وانهاده‌ای در این جهان با تمام بدبختی هایش، بدون هیچ راه گریزی از فجایع خیانت بارش. این گونه است که آدمی به مرز وضعیتی با خودش می رسد که جز رهایی از خود راه نجاتی نمی یابد و تنها راه رهایی از زجرها و توبه از این همه ناکامی ها چیزی است که زایمان می نامیم. زاییده شدن و فارغ گشتن از خود، خود را به بیرون افکندن. هر انسانی به واسطه اقدامی عظیم از درون خیشتن و از بطن شرایط وجودی خیش است که نجات می یابد به همراه هر آنچه که با اوست. ولی در برای چنین اقدام درونی همواره چیزی تحت عنوان یک کمک و یاری از بیرون دخیل بوده است. این یاری از زمانی که انسان به یاد می آورد به واسطه افراد به خصوصی که به نام ساحر و شمن و مرشد و پیامبر مطرح بوده اند وجود داشته است، به واسطه روش‌های خاصی که فقط متعلق به خودشان بوده است. هزاره آخر قبل از میلاد مسیح نمایانگر یک نقطه عطف و تحول عمیق در تاریخ انسان است. وجدان بشری هویت جهانی اندوه خیش را درک می کند و راه زایمان از خیشتن و توبه و نجاتش را به واسطه پیامبران و منجیان می یابد. این مردان به عنوان بشر به سوی بشریت می آیند و ادعایشان جملگی جهانی است و یاری خود را به بشر عرضه می دارند. زان پس دیگر درد و اندوه تمام مسئله حیات و هستی روزمره بشر نیست، بلکه فقط مسئله بیماری بنیادی و پیری، مرگ است. و این آن امری است که اسارت بشر را به عنوان بشر خاطر نشان می کند و نیز اسارت جهان را. زان پس منجیان و مصلحان و معماران نظام های نوین دیگر فراهم کننده چنین یاری و حمایتی جهانی در جهت رستگاری نیستند، بلکه کاری بیش از این انجام می دهند. آنها با چنین کمکی و یا حتی بدون آن نشان دهنده راه زایمان کردن کلی انسان از خیشتن می باشند. راههایی از خیشتن، راهی که هر انسانی اگر بخواهد بتواند خود را نجات دهد. چون این راه نجاتی شامل حوادث مشخص است که از طریق الهام و تشخیص قلبی به انسان راه جو شناسانده می شود و لذا انسان را قادر می سازد تا راه درست را از بطن کلی وجود خیش دریابد و روش آن را نیز درک کند. جریان کلی جهان را می توان به دو طریق مجزا تصور نمود. به لحاظ غیر تاریخی می توان جهان را به مثابه رجعتی مکرر مورد اندیشه قرار داد و به لحاظ تاریخی میتوان جهان را به عنوان چیزی منحصر به فرد و تکرار نشدنی فهمید که به واسطه حوادث بزرگ و تعیین کننده‌ای مثل طلوع و افول دورانها و ظهور پی در پی وحی‌ها مشخص میشوند. در هر دو حالت این جریان بسیار کلی و جهانی است و هویتی فرارونده دارد. از همه حوادث فرا می رود و آنها را زیر پا می نهد، چه این که اینها قوانین عام حاکم بر گردش دورانها باشند و یا شکل دهنده صورتهای غیر تکراری تاریخ محسوب شوند. دورانی بودن و یا تاریخی بودن، تکراری و یا جریانی بودن. در همه حال جهان از خودش نیز فرا می رود و خود را نیز نفی می کند و تجربه آگاهانی پس زمینه بدی و برنامه ریزی نشده اش اساس فرا رفتن از خودش می باشد و رفع مسئولیت نمودن از خودش. در نتیجه این تجربه است که همه دردها و رنجها مفهوم شده و امکان رهایی از آنها میسر می گردد. فرد بشری در این جریان به واسطه اخلاق و زهدش مشارکت می نماید و نیز از طریق کردارهای اسطوره‌ای که از وجدانش سرچشمه می گیرد از خیشتن فرا می رود. آدمی به واسطه رحمت و بخشایش خارق العاده ارتقا می یابد. از طریق تولدی دوباره از بطن خودش در جریان نوعی تحول عظیم که تناسخ یا استحاله روحی نیز نامیده می شود. زایش دوباره همواره چیزی بسیار برتر از یک کمک مقطعی از بیرون می باشد که در بدبختی های همه جایی به ناگاه روی می نماید. در نتیجه تجربه بنیادین واقعیت است که خود بدبختی و نیز رهایی از آن به عنوان یک واقعی متافیزیکی تجربه و درک می شود. 2. تراژدی و زایش. بینش تراژیکی نیازها و رنجهای بشری را به عنوان لنگری در متافیزیک می‌بیند. بدون چنین اتصال و اساس متافیزیکی ما از تجربه حیات و هستی خود جز درد و زجر و ناکامی و حسرت و پوچی را تجربه و درک نمی‌کنیم. حس تراژیک به هر حال فقط به نوعی از شناخت مربوط می‌شود که بر همه بلایا فائق آید و به ارزش برتر برسد. شعری که فقط هراس را در بد گیرد و فقط مرگ و تباهی و خیانت و بدبختی را خاطر نشان کند تراژیک نیست، زیرا در تراژدی قهرمان بایستی دارای معرفت تراژیکی باشد و ناظر یا شاعر هم بایستی در این واقعه مشارکت داشته باشد. این همان منشأ میل به زایش از بطن تراژدی است، آتش برای رسیدن به واقعیت بنیادی وجود. این مسئله البته در نزد قهرمانی که در لبه پرتگاه قرار دارد و ناظری که فقط احتمالاً این واقعه را لمس می کند متفاوت است. ناظر فقط از طریق تشخیص هویت است که در این امر مشارکت می کند. برای ناظر هر واقعی که بر قهرمان تراژدی رخ می دهد به آن گونه است که گویی بر خود او نیز در عمل اتفاق افتاده باشد. برای اینکه او هویت فردی خودش را درگیر هویت فردی انسان دیگری نموده و با او به نوعی اتحاد رسیده است. من در درون یک انسان دیگری، یعنی قهرمان تراژدی، همچنان خودم هستم. رنج برای من چنین پیام می دهد. این تو هستی. همدردی موجب تبدیل یک حیوان دوپا به یک انسان می شود. همدردی نه در حس یک تأسف احساس رقت انگیز، بلکه آدمی خود را درگیر و عنصر واقعه ببیند و نه یک تماشاچی مهربان و احساساتی. بنابراین فضای انسانیت در تراژدی بزرگ انسان بودن است که یافته می شود و در این تراژدی است که حیوان دوپا به انسان بودن خود متعهد می گردد و انسانیت یعنی همین. به دلیل اینکه خود ناظر از نقطه نظر واقعیت در کنار گود قرار دارد و احساس ایمنی می کند، لذا توجه جدی او به عنوان یک موجود انسانی به سادگی می تواند در لذت بردن از تماشای وحشت و مرگ و فاجعه تحلیل رود و به نوعی اخلاق خودپسندانه و فلسفه ای خودفریبانه با احساسات رمانتیکی بسیار مبتذل خاتمه یابد که هیچ ضمانت و امنیتی را برایش تضمین نمی کند. و فقط راهی برای گریز از درک واقعیت بنیادی است که به انحطاط می‌گراید. معرفت تراژیک در وجود فرد پیشگام به کمال می‌رسد، نه فقط به این دلیل که اوست که تمامیت بدبختی و زجر بشر را احساس می‌کند، بلکه اوست که اینها را به واسطه معرفت در می‌یابد. و نه تنها او می‌داند که رنج می‌کشد، بلکه تمام روحش در جریان این رنج می‌گرید. تراژدی نشان دهنده انسان در لحظه دگردیسی است، درست بر لبه پرتگاه سرنوشت. قهرمان تراژدی فضای تراژدی را درک می کند. او از طریق سوالاتی که از خود می کند به سرنوشت خود متعهد می گردد. در جریان این نبرد است که او درباره قدرتی که برایش می جنگد معرفت می یابد. قدرتی که هنوز همه چیزش نیست. او گناهان و خطاهایش را تجربه نموده و آنها را به زیر سوال می‌برد تا حقیقتش را دریابد، تا با تمام اراده و آگاهی دست به عمل بزند و معنای نهایی پیروزی و شکست خود را ببیند. هنگامی که تراژدی را نظاره می کنیم، از حدود هستی محدود انسانی فرا می رویم و این موجب نوعی رهایی است. در بطن معرفت تراژیکی، تلاش برای زایش جدید فقط نمایانگر منحصر به فرد آتش برای نجات یافتن از درد و رنج نیست، بلکه نهایتاً آتش برای زاییده شدن از بطن ساختار تراژیکی واقعیت نیز هست که در جریان فرا رفتن از واقعیت رخ می دهد. و به هر حال تفاوت بنیادین بین زایش در بطن تراژدی و زایش از بطن تراژدی وجود دارد. کسی که محصول زایش تراژدیک است و کسی که از بطن تراژدی زاییده می شود و خروج می نماید. یا اینکه تراژدی دست نخورده باقی می ماند و انسان به واسطه تحمل آن خود را از آن رها می سازد و یا خود تراژدی جبران شده و از سر می گذرد و دیگر وجود ندارد. انسان بایستی در بطن تراژدی سفر کند، ولی آنچه که در دورانهای قبل تراژدی بود امروز مورد هجوم قرار گرفته و در معنا و ماهیت قدیم خود منسوخ شده است، ولی هنوز هم اساساً باقی است و زیربنای حیات واقعی انسان را می‌سازد که دیگر تراژیک نیست، چه در بطن تراژدی و یا در جریان فرارفتن از آن حیرانی و کوری انسان از زایش مجدد تبعیت می‌کند. انسان در ظلمت و تشنج غرق می شود و سپس بر کرانه بر صلابت واقعیت به آرامش می رسد و بر امری غیر قابل بیان مطمئن و راضی می شود. برای این واقعیت وضعی یگانه و بی هیچ تردیدی نیست، زیرا فقط محصول خطرپذیری و یأس بنیادی است، چون این یأس به مساوی نوعی جبر و نیز نوعی امکان انتخاب باقی می ماند. 3. زایش در بطن تراژدی. در روبرو شدن با تراژدی، یک ناظر در سرآغاز تجربه خیشتن قرار می گیرد. او دیگر به واسطه یه حس کنجکاوی محض و یا وسوسه به تخریب و ماجراجویی نیست که به حرکت می آید. همه اینها از عوارض چیزی بسیار اساسی تر است که بر آدمی غالب می شود آنگاه که با تراژدی روبرو می گردد. به عنوان یک ناظر به حرکت در می آید و به تدریج به واسطه نوعی بصیرت و الهام درونی ادامه می یابد و در حال نظاره کردن رشد می کند و با واقعیت بنیادی درگیر می شود و در آن معنا و انگیزه اخلاقی برای حیات خود کشف می کند. در جریان تجربه کردن امری جهانی در موجودیت فردی خیش است که فرد ناظر احساس رهایی می کند و به ناگاه تراژدی تمامیت وجودش را در بر می گیرد. این وضع به روش های گوناگونی شرح داده شد که البته هیچ یک از آنها به تنهایی کفایت نمی کند که بیانگر تجربه کامل الهام تراژیکی در بنیاد واقعیت وجودی انسانی باشد. ای شاهد بر یک قهرمان تراژیکی بودن موجب آن است که آدمی به ظرفیت وجودی خیش پی برد. او می تواند با تمام قدرتی ایستادگی کند و به پیش رود و اصلا مهم نیست که نتیجه ظاهری چه خواهد شد. وقتی که پیش تازه تراژیک به پیش باز سرنوشت می رود، عمق و عظمت انسان را عیان می کند. انسان می تواند بی نهایت دلیر شود و در هر شرایط دگرگون کننده این نلغزد و می تواند دوباره خود را احیا کند تا زمانی که زندگی می کند و نیز می تواند هرگاه که بخواهد خود را فدا کند. آنگاه که هر معنایی پوچ می شود و هر اعتماد و حسابی باطل از آب در می آید. از بطن انسان چیز کاملا نوینی سر بر می آورد. قداست ذاتی که از هویت فرد طلوع می کند. این هویت به واسطه زایش دوباره است که از خودش حراست می کند. من بایستی در خموشی و آرامش کامل به دیدار با سرنوشت نهایی خیش بروم. از طریق شهامت زیستن و شهامت مردن با تمام وجود تا سرحد امکان. و هیچ روش و محک و حسابی در بیرون وجود ندارد که کدام یک از این دو بهتر است و حقش برتر است. در نظر اول اراده به زندگی کردن به هر قیمتی می تواند نشانه که بردگی محض باشد و اطاعت از جبر از پیش تعیین شده ای که در آن هیچ تردید و سؤالی وجود ندارد. و اما در جهت معکوس این وضع، گریختن از زندگی در نظر نخست ممکن است نوعی وحشت از زیستن و گریز از مسئولیت زنده بودن باشد. بلی ممکن است شهامتی در جستجوی مرگ هم باشد. درست در آنجایی که آدمی مجبور به زندگی خفتباری شده باشد و نیز آنجا که فقط ترس از مرگ است که می تواند آدمی را به مرگ پیوند زند. و اما شهامت چیست؟ مسلماً چیزی فقط در حد انرژی حیاتی محض و یا انرژی عریان شده جنگجویی در انسان نیست، بلکه می تواند شامل قدرت آزاد سازی انسان از زنجیرهای وجودش باشد. آن توانایی برای مردن که در نسل انسان جسور پیدا می شود تا در نبردی پایدار واقعیت را آشکار سازد. شهامت امری کاملا عمومی در نزد هر انسانی به عنوان انسان است و ربطی هم به اعتقاد خاص ندارد و آدمی حتی در اعمال پلیدش هم می تواند دلیرانه عمل کند. و اما یک امر بنیادی در اینجا قابل بیان است. هنگامی که قهرمان تراژدی آزادانه سرنوشت خود را انتخاب می کند و یک انسان بیگناه را از روی ناآگاهی نابود می کند، این امر بر شاهدان آشکار می سازد که هر یک از آنها چه می توانستند باشند. این بدان معناست که وجود خود به خودی یک قهرمان تراژیک در جامعه تراژدی آفرین است و تراژدی را اشاعه می دهد. یک ناظر در رویارویی با یک تراژدی خواه ناخواه به طریقی در آن مشارکت می کند و مناطق کشف نشده ی ظرفیت وجودی خود را درک می کند. B. انسان از طریق تماشای غایت چیزهایی که محدودند بر لامتناهی بودن حقیقت و واقعیت وجود انسان شهادت می دهد. وجود داشتن اساس همه زمینه هاست. هر صورت و نظم خاصی را محکوم به فنا می سازد. هرچه که قهرمان تراژیک و اعتقادی که او با آن زیست می کند عالی تر می شود، حوادث تراژیکی می آفریند و واقعیت بنیادی تری را عیان می سازد. تراژدی قرار نیست که به ارزیابی اخلاقی عدالت بپردازد. عدالتی که بر سرنوشت یک انسان خطاکاری حاکم شده است که هرگز نمی بایستی خطا می کرده است ولی کرده است. جنایت و مکافات فقط چارچوب کوچکی از عملکرد اخلاق گرایی محسوب می شود. این فقط هنگامی است که گوهری اخلاقی انسان به خدمت قدرت‌هایی درآید که در حال فروپاشی‌اند و این هاست که انسان در سمت هویت قهرمانانه اش به پیش می رود و رشد می کند. و در اینجاست که جنایت به بیگناهی و خطای محض تقلیل داده می شود و نتیجه اجتناب ناپذیر شخصیت جنایتکار محسوب می گردد و سرنوشت او مبدل به بازیابی هویت او می شود. به کل گذشتهش را شامل شده و جبران می کند. سرنوشت تراژیک دیگر نمی تواند حادثه ای عبث باشد، زیرا امری مطلق و لامتناهی از ماورایش هر چیزی محدود و نسبی را محکوم می کند. و سپس کل جریان واقعیت روشن می شود. واقعیتی که هر فردی خود را قربانیش می کند، زیرا فی نفس بزرگ است، هرچند که محدود می نماید. قهرمان تراژیک خودش تماماً به همراه واقعیت است، آنگاه که به دیدار سرنوشت خود می رود. هگل جدای سایر مفسرین به عنوان کسی که جوهری که بنیادی تراژدی را یافته و معنا کرده است، این تفسیر را ارائه می دهد. ولی در جریان انجام این تفسیر به قدری محتوای تراژدی را ساده می کند که گویی به کلی آن را از ماهیت واقعیش تهی می کند. درک هگل از تراژدی به نوعی هماهنگی مبتذل و رضایتی پیش پا افتاده و سطحی منتهی می گردد. C. در تراژدی به عنوان شاهد از طریق معرفت بر تراژدی به احساس دیونیسوسی الهه شعر و مستی می رسیم. آنگونه که نیچه آن را درک می کرد. یک ناظر متوجه می شود که خود سرنوشت در مفهوم نهایی همانا پیروزی واقعیت است. واقعیتی چنان بنیادی که برای همیشه بر تمام تباهی ها سبقت جسته و پس از همه آنها باز هم خواهد ماند. در عظمت و انحطاط، در خطر و هلاکت، این واقعیت بر قدرت ما ورایی خود آگاه می شود. دی بر حسب نظریه ارسطو، وقایع تراژیک موجب پالایش نفس آدمی می باشند. شاهد بر واقعه، غرق در حسرت و غمی عظیم نسبت به قهرمان تراژدی می شود و همچنین دچار هراس نسبت به خیشتن می گردد و با زیستن در چنین احساساتی است که به تدریج از آنها رها می شود. او دچار اندوه می شود، زیرا به واسطه مشاهدات خود لرزیده است. این احساس آزادی از چنان حس حزن‌آوری به تدریج به نظم کشیده شده و عادی می گردد. این مقدار در همه تفاسیر مشترک است. ما موفق می شویم که در تراژدی به تجربه واقعیت بنیادی نائل آییم که در مقابل نگاهمان گسترده و عریان می شود. در حالی که چیزها فرو می پاشند و صورتها منهدم می گردند، ما موفق می شویم تا بر وحشت و اندوه خود فائق آییم و به سوی واقعیت ذاتی حرکت کنیم. 4. زایش از بطن تراژدی. یک شاعر تراژیک ما را از بطن تراژدی می زایاند، هنگامی که به ما نشان می دهد که تراژدی به واسطه ی آگاهی عالی تری که در بطن واقعیت حضور دارد پیروز می شود. این که تراژدی به واقعیت بازگردد و در آن حل شود و یا این که در مقابل واقعیت بایستد و تبدیل به یک صحنه منفکی گردد فرق نمی کند. 5. تراژدی یونانی. آشیل در کتاب خود عرصه ی حوادث تراژیک را به عنوان چیزی متعلق به گذشته تصویر می کند. از طریق تلفیق و هماهنگی خدایان و شیاطین با نظام مذهبی آروپاگوس، تقابل تراژیکی امکان به نظم آوردن هستی انسان در قوانین حکومتی و عرف اجتماعی را فراهم می آورد. قلمرو به حیات و هستی قهرمانان تراژدی به واسطه قوانین و عرف به سرقت می رود. آنجایی که آدمی در اعتماد عملی به شهر و جامعه و خدمات آن و خدایانش امکان زیستن می‌یابد تا نیازهای روزمره‌اش تأمین گردد، ولی در عوض امکان انتخاب سرنوشت خود را برای همیشه از دست می‌دهد. آنچه که در تاریکی شب تراژدی بود، فراهم کننده زمینه‌ای برای زندگی نوین در روشنایی روز است. ایوم نیدز شکل دهنده آخرین سیمای یک تثلیث است. تنها تثلیث کامل که در عرصه ادبیات برای ما به یادگار مانده است. ما بقیه درام های آشیل مربوط به مراحل انتقادی و تکوینی تثلیث می باشند. بنابراین همه آنهای دیگر فاقد آن راه حل نهایی می باشند که می تواند آیت هر تثلیث را نشان دهد. پرومته نیز هسته مرکزی یک تثلیث است که محتوای اندرونیش احتمالاً دارای آن راه حل نهایی تبدیل یک تراژدی الهی به حکم الهی است. تراژدی آشیل که تحت شعاع الوهیت یونانی قرار دارد در اینجا به کمالی درخشان می رسد. ولی سوفوکل یک مؤمن است. اثر ادیپ در کلونوس در قیاس با آثار آشیل شامل اقدامی آشتی جویانه در بنا نمودن نظامی نوین می باشد. همواره رابطه پرمعنایی بین انسان و خدا باقی می ماند، بین عمل انسانی و قدرت الهی. هنگامی که قهرمانان تراژدی به طرز نامفهومی محکوم به سرنوشت خود هستند و به مانند آنتیگون بیخبر از هر گناهی و یا همچون ادیپ زخمی شده که گناهی ناخودآگاه به سوی اراده خداوند رهسپار می شوند. آنها واقعیت اراده الهی را می پذیرند، ولی نه لزوماً از طریق شناخت بلکه به واسطه ایمان. و اراده و هستی خود را قربانی اراده و هستی خدا می کنند. و اما اتهام هرچند که برای مدتی اوج می گیرد، ولی بالاخره بر ساحل اندوه فروکش می کند. در تراژدی یونانی زایش از بطن تراژدی با حماسه ایورپیدز به پایان می رسد. تناقضات روانشناسانه، حوادث محیط و دخیل نمودن اراده الهی جملگی موجب عریان شدن تراژدی می شوند. فرد بشری به جایگاه نخستین خود بازگردانیده می شود. یأس به شدت توسعه می‌یابد که حاصل تحقق کنجکاوانه‌ای به اندرون معنا و مقصود زندگی است که این تحقق نیز به پوچی می‌گراید و اراده و نیروهای نامرئی حیات همچنان در پرده راز باقی می‌مانند. نه فقط اندوه و سوگواری، بلکه محکومیت و اتهام نیز اینک به میدان می‌آید. برای لحظاتی به نظر می رسد که آرامش از بطن نیایش و راز و نیاز با خدا پدید آمده است. ولی این وضع فقط به معنای یک بار دیگر در برای حیرت گم شدن است و دیگر زایشی در کار نیست. شانس و تقدیر بر جای خدایان قرار می گیرد. حقارت و اسارت و تنهایی انسان به طرز هولناکی آشکار و اعلان می شود. 6. تراژدی مسیحی. یک مسیحی معتقد دیگر تراژدی را به عنوان یک واقعیت اصیل و بنیادی درک نمی کند و باور ندارد. با ظهور مسیح و مصلوب شدن او، شفاعت واقع شده و مستمرن از طریق لطف و بخشایش ادامه می یابد و تجدید می شود. این حس ضد تراژیک درباره حیات و هستی انسان موجب می شود که بدبختی ها و رنج های جهانی انسان مبدل به بینشی از جهان شود که شاید به غایت بدبینانه و پوچگرایانه و از روی بی تفاوتی باشد. دیدن جهان هستی به مثابه فقط وسیله ای که فرد بایستی در آنجا صرفاً در صدد کسب نجات ابدی شخصی خودش باشد و همین و بس. جهان فقط به مثابه جریان حوادثی که به واسطه مشیت الهی و جبر مطلق اراده خدا هدایت می شود و موجودیت می یابد و بس. بدین معنا کل واقعیت جهان فقط در حکم راه است و عرصه انتقال و نه بیشتر. در اینجا هیچ چیزی یک واقعیت ابدی تلقی نمی شود. بدیهی است که هر شکلی از تراژدی اگر در هر مقطع زمانی برش داده شود کاملا شفاف و گویاست. توانایی برای بناگاه بازی ایستادن و مردن درست در گرداب پوچی. این است زایمان. ولی زایمان در بطن تراژدی و به واسطه کفایتی که در خیشتن پدید آمده است. اگر چیزی جز بقای مطلق وجود نمی داشت، اگر ما به طرز اجتناب ناپذیری در محدوده ی حقیر هستی خود محبوس می بودیم، دیگر حتی به ناگاه بازی استادن و مهار خود را کشیدن و کشتی شکستی وجود خود را از غرق شدن نجات دادن کاری عبث و بی‌معنا می بود. ولی به دینگونه که خود را از نابودی باز می داریم، به واسطه حمل نمودن این دنیا به آن دنیا قادر به فائق آمدن بر هستی خود نیستیم. چون این کار عظیمی را فقط به واسطه هر اقدامی که در امر فرارفتن از خود انجام می دهیم به سامان توانیم رسانید. به واسطه معرفتی که درباره دورترین حد مرزهای وجود خود کسب می کنیم و به واسطه بصیرتی که در این معرفت به لحاظ درونی آیدمان می شود قادر به تعالی هستیم. فقط آن ایمان و یقینی که علاوه بر واقعیت جاری بر واقعیت برتر نیز آگاهی دارد می تواند موجب زایش از بطن تراژدی گردد. این همان وضعی است که شامل حال دانته و کالدرون می باشد. در وجود اینها معرفت تراژیکی و خود کیفیت تراژدی و قهرمان گرایی تراژیکی جملگی تحت تغییراتی بنیادی قرار گرفته است. زیرا این شاعران تراژیک وجود خودشان را مشمول طرح عظیم سرنوشت و مشیت الهی نموده و امید به بخشایش دارند. طرح و عملیاتی کبیر که انسان را از ورطه پوچی و تباهی گسترده‌ای که کل جهان را فرا گرفته است می رهاند. 7. تراژدی فلسفی. روح فلسفی می تواند انسان را از تراژدی بزایاند و برهاند. ولی چون این نوعی از رهایی فلسفی بایستی به فراسوی تراژدی توسعه یابد. این کافی نیست که انسان بتواند صبر و خموشی را به جبر تحمل نماید. و این نیست کافی نیست که انسان بتواند فقط خود را وقف دیگران کند و در این روش نفس خود را به زور تسلیم نماید و یا صرفاً چون این وضعی را در خیالش مجسم نماید. و به عنوان استعاره‌ای در حیات روزمره به نمایش بگذارد و واقعیت روزش را تبدیل به رویا کند. رویایی دردناک و ریاکارانه. بلکه تراژدی می‌بایستی از طریق تبدیل این دیگران به یک واقعیت به احاطه کامل انسان درآید. واقعیتی که به واسطه معرفت تراژیک ممکن می آید ولی محصور در آن نیست. ناتان حکیم اثر لسینگ بعد از فاوست اثر گوته یک نمونه برجسته و بسیار عمیق از این امر است که بهترین نوعش در ادبیات آلمانی محسوب می شود. ولی گوته هرچند که بسیار غنی تر است به عنوان شاعری که از بصیرت قومی تری برخوردار است نیز بدون بکارگیری اسطوره و ایمان مسیحی موفق نیست. لسینگ به طرز بسیار ساده ای خود را در نوعی انسانیت محض و مجرد محصور می کند. این هر دو شاعر به دور از خودفریبی و ریاکاری می باشند و این سادگی و صداقت و عریانی می تواند به قیمت در اشتباه افکندن خواننده نیز تمام شود. زیرا رنگ و شکل مستحکم و تاریخی و عینی ندارد مگر اینکه خود خواننده به واسطه روح خودش این خلع را جبران کند. لسینگ این اشعار دراماتیک را همانطور که خودش این گونه نامش نهاده است در دورانی نوشت که دچار شدیدترین یأس و بدبینی بود. دورانی که به واسطه مرگ همسر و پسرش به لرزه افتاده بود و تلخی و مشاجره با پدر روحانی بدنام را هم تجربه کرده بود. در نظری ساده می توان گفت که در چنین موقعیتی از یأس و افسردگی آدمی ممکن است ترجیح دهد به واقعیت جهان را به کلی فراموش کند. ولی لسینگ به وانچنین پاسخ می دهد. جهانی که من می بینم کاملا طبیعی است و به سختی می توان آن را فقط به مشیت الهی مربوط دانست. زیرا در شکلی که عمل می کند و ما می فهمیم درست به نظر نمی رسد. لسینگ در ناتان حکیم جهان را هرچند که بسیار طبیعی توصیف می کند ولی چندان مقتدرش نمی بیند هرچند که غیر واقعیش هم نمی بیند. ناتان حکیم تراژدی نیست. وقتی که ناتان در سرآغاز این درام خود را آشکار می کند، تراژدیش از سر گذشته است و پیش روی قرار ندارد. بلکه مربوط به گذشته زندگیش می باشد. سرنوشتی که سامان یافته و پشت سر او قرار دارد. معنای واقعی این درام در مرحله نخست از شخصیت خود ناتان بروز می یابد. شخصیتی که دیگر بیرون از تراژدی زندگی می کند و معرفت تراژیکی او را از زندگی گذشته اش در بر ندارد. او اینک بر تراژدی فائق آمده است و آن را زیر پای خود دارد. نه همچون آشیل با دیدگاه های اسطوره‌ای‌اش از خدایان. نه مثل کالدرون که ایمان مطمئنی مسیحیش همه مسائل را حل می کند و نه همچون درام های هندی که جبر واقعیت را به عنوان یک هدیه پذیرا می شود. بلکه در ناتان حکیم از طریق اندیشه ناب انسانی و انسانیت محض است که می توان بر تراژدی فائق آمد. این اندیشه همچون چیزی که مستمرن در حال رشد است به تدریج رخ می نماید، نه همچون الگویی ثابت و ابدی که یک بار و برای همیشه اسطوره شود. اندیشه انسانیت همچون یک رسوب معرفتی امری کامل و به اتمام رسیده نیست، بلکه در قلمرو به تلاشی فراگیر و فرارونده در انسانهای در جریان است که این است بینشانها. انسانیت از اعماق فعالیت روحی آنها سر می زند و سرانجامش را در روابط زندگی اجتماعی باز می یابد. روح ناتان حکیم هم حساس است و هم حساسیت برانگیز. این روح به تدریج خود را کشف کرده و در جریان هولناکترین رنجها به بلوغ رسیده است. چنان بلوغ و کمال که به نظر می رسد که بشریت را همچون یک خانواده بزرگ به وحدتی مجدد می رساند. برای مدتی طولانی به دور از این خانواده بوده و از همخونی خود با آنها بیخبر. ولی اینک به یک بازشناسی عظیم رسیده و به این خانواده رجعت کرده است. در این درام چون این رجعتی در یک خانواده واقعی تجلی نموده است. در اینجا ناتان بر اساس یک طرح عظیم از پیش تهیه شده ای که بر پایه یک اعتقاد یا معرفتی جهان شمول قرار داشته باشد هدایت نشده است. او گام به گام عمل می کند و در کردارش از معرفت لحظه‌ای و صمیمیت باطنی خود بر اساس صدقی که می شناسد پیروی می کند و در سمت عشق به انسانیت در حرکت است. زیرا راه های بشری به طور عقلانی برنامه‌ریزی شده نیست. بلکه این راه و روش ها فقط از طریق یک نیروی باطنی فی‌البداهه و لحظه به لحظه پدید می آیند و حکمتی که بر آن حاکم است بیش از هر چیزی احتیاط است. درست به همین دلیل است که این درام نشان می دهد که چگونه هر چیزی که به شدت پیچیده و چند بعدی و مبهم بوده بالاخره سرراست و واضح از آب در می آید. بی‌اعتمادی، مظنونیت و عداوت برطرف می شود. همانطور که طبیعت قلبی اشخاص در جریان این درام به تدریج آشکار می شود. هر آنچه که تحت تأثیر جبر عشق در قلمرو عقل انجام می گیرد مجبور است که کاملا دگرگون شود. آزادی موجب آزادی می شود. احتیاطی که از طریق بصیرتی فی‌البداهه در خطر می افتد و برنامه های دقیقی که به پیروی از صداقتی ناآگاه از هم فرو می پاشد، اینها نمایانگر ملاقات روح‌هایی است که بنیاد تنهایی انسان هاست و غیر قابل تغییرند. ضمن این که نااهل‌های بنیادی، یعنی آنهایی که برای همیشه در خارج از خانواده بشریت باقی می‌مانند، به طرز اجتناب ناپذیر و غیر قابل تصوری به سمت ضعف فزاینده می‌روند. همچون حقیقت وجودی افراد بشری، الگوهای هویتی چندان زیادی از ایده انسانیت ناب وجود ندارد. آنها ذاتاً متفاوت و بی همتا هستند. صورت‌های تنها و منفردی که گاهگاهی یکدیگر را دیدار می‌کنند، نه به این دلیل که از سابقه و وراثت مشترکی برخوردارند، بلکه به این دلیل که در سمت واحدی از حقیقت قرار دارند و در بین راه به یکدیگر می‌رسند. مثل درویش، راهب، برهمن، شمن و امثالهم. هر یک از این الگوها مشغول درگیری و رویارویی خاص با خیشتن است و بدین گونه است که از دیگر مردم کاملا متمایز است. همه اینها در صدد آن هستند که مشکل خود را با خود و در خود حل کنند. هر یک از این نوع بشری مشغول رهبری نمودن و به وحدت رسانیدن طبیعت خاص خیشتن است بدون آنکه آن را سرکوب و خفه نماید. زندگی همه اینها عمیقاً در سرزمین واحدی ریشه دارد. هر یک به همان صورتی که آزادی را در که هضم نموده است، در برگیرنده شکل خاص از انرژی رهایی بخش برای دیگران می باشند. در درام لسینگ، تعقل به طور محسوس و زندهی در شخصیت‌های انسانی فعال است و روح کل واقعه را در بر دارد که بسیار بیشتر از رفتارها و احساسات و حتی بیشتر از خود حقیقت که ما را به سوی روح کلی درام سوق می‌دهد. در این درام آدمی نباید فقط به موضوعات بچسبد. همه موضوعات اسیر در زمان هستند و اموری ذاتی محسوب نمی‌شوند. آرزوی گرد همایی و اقامت در سرزمین مقدس در دوران جنگ‌های صلیبی، آنگاه که همه مردم در آنجا یکدیگر را دیدار می‌کنند. ایده شکوفایی و عظمت آلمان، یهودهای مطرود از همه جا به عنوان پیشگامان این سفر بزرگ. همه این موضوعات عینی و ضروری نمایانگر چیزی است که در هیچ درامی نمی‌تواند در تحلیل نهایی بر روی صحنه آید. به نظر می رسد که لسینگ به تلاش ناممکن دست زده است یا حدوداً موفق هم شده است. محکوم کردن او به خاطر استعاره های غیر شاعرانه و زیربنای ایدئولوژیکیش در جهت شکوفا نمودن روح آلمانی به مثابه چسبیدن افراطی به موضوعات حاشیه‌ای و طراحی صحنه است. آنچه که آسان ترین به نظر می رسد عملاً سخت ترین است، نه برای دیدگان و عقول ما، بلکه برای روح ما، زیرا ما بایستی از اعماق روح خود احساس مسئولیت نمایی. دیگر قرار است که شوق فلسفه را احساس نموده و اندوه بی انتها و تبسم خفتش را درک کنیم. اگر قرار است که آن امر ذاتی و بی همتا را در لسینگ دریابیم. گوته یک بار گفت که تراژدی در درجه ای از عدالت از میان می رود. اگر این درجه از برقراری عدالت را جریانی جهانی و فرارونده بدانیم که در آن وضعیت همه چیزها به طور اتوماتیک به یک نظم کلی میرسد، در این صورت در حال فریب دادن خود میباشیم. زیرا در چنین وضعی بر تراژدی فائق نمی آییم، بلکه فقط بر آن نظری داریم. از طریق استقرار عدالت به هر حال می توانیم روابط زنده بین افراد بشری را هم منظور داشته باشیم که از عمق نبردشان برای استمرار عشق متقابل سربر می آورد و دو قلوهای عاشقانه را پدید می آورد. به هر حال در ورای آنچه که فریب است، چون این تنهایی و بی کسی رسالتی وجودی برای حیات و هستی انسان است. و بدین واسطه است که انسان می تواند بر تراژدی هستی خیش فائق آید و فقط از این طریق است که بدون هیچ خودفریبی می توانیم این مسئله را فهم نماییم. پیروزی متافیزیکی انسان بر تراژدی تنهایی فیزیکیش. 8. از کار افتادگی تراژدی در اصالت زیبایی شناسی. تراژدی یونانی در جشن مستانه دیونیسوسی به مثابه یک مراسم مذهبی تماماً نمایان شد. نمایشنامه‌های افسانه‌ای قرون وسطی نیز مجذوب مذهب بودند، سنتی که بعدها کالدرون را واداشت تا تراژدی‌هایش را در قالب نمایش‌های افسانه‌ای مذهبی بیان کند. در انگلستان دوره شکسپیر درست وضعی مخالف وجود داشت، بدین معنا که تراژدی بیانگر تلاش و پیروزی در وادی شناسی بود تا جهانی سراسر مبهم را واضح کند و نوری در ظلمت بیندازد. این تراژدی در نقطه اوج خودش بدون هیچ تردیدی آورنده آزادی باطنی بود که در بطن این جهان تجربه ای را فراهم آورد که برخلاف شعائر رایج مذهبی بود و همه کسانی را که در آن مشارکت نمودند ارتقا داد. شاعران بزرگ به مثابه معلمین مردمانشان بودند و پیامبران قوم خود محسوب می شدند. مخاطبان این معلمین فقط دچار هیجان لحظه‌ای نمی‌شدند، بلکه به تدریج هویت واقعی خود را یافته و اندک اندک متحول می‌شدند. به هر حال به تدریج درام و مخاطبانش از مدت‌ها قبل تا کنون در سمت نمایش محض و سرگرمی فریبنده تحلیل رفتند و نمایش از هر انگیزه و ماهیت اخلاقی تهی گردیده است. اساساً جدیت نمایش یکی از راه‌هایی بود که منجر به زایش می‌شده است. از طریق تبادل معرفتی که از بطن تراژدی آشکار می‌شد، در اندرون تماشاچی یا خواننده واقعی رخ می‌داد. ولی تنزل تدریجی تا سرحد غریزه عام بشری در جهت لذت‌های منفعل و منفی و اشرافی موجب از بین رفتن جدیت شده و خوشی‌های سطحی و احساسات و مشغولیات دمدمی بر جایش نشسته است. این امری ذاتی است که من نه تنها تماشاگر و محرک زیبایی شناسی است و آن را از بطن تراژدی استخراج می کند، بلکه با اعماق وجود خودش در آن مشارکت نموده و ماهیت درونی آن را به فعل می آورد و اهمیت رابطه مستقیم خود با تراژدی را به نمایش می گذارد. اگر من خودم را امین پندارم، کل محتوا گم می شود و یا به تراژدی همچون واقعی بیگانه از خود بنگرم و یا همچون چیزی که ممکن بود مرا هم درگیر نماید. ولی من از آن گریختم و عاقبت به خیر شدم. بدین گونه من فقط از کرانه امنی به دور از بعد واقعه بر جهان نظر می کنم، گویی که دیگر میلی به در خطر انداختن تن و روح خود در دریای متلاطم هستی را ندارم و نمی خواهم در جستجوی سرنوشت خود باشم و آن را درک کنم. در این صورت دیدگاه من از جهان به نوعی بزرگ نمایی بی محتوا و تفاسیر خودفریبانی تراژیکی منتهی می شود. جهان به قدری هولناک آفریده شده است که هر انسان خوب و با عصمتی را محکوم به نابودی می کند و فقط برای تماشاچیان بی مسئولیت و خودرأی بسیار شیرین و باوفاست. پذیرش چنین دیدگاهی موجب فلج شدن رسالت و فعالیت ذاتی انسان می شود. گویی عملکرد فاجعه قرار نیست که موجب بیداری ما شود، بلکه قرار است که ما را وادار سازد تا واقعیت جهان را آنگونه که می یابیم پذیرا شویم، آن هم خارج از گود زندگی واقعی. از آنجایی که جهان همان است که هست، پس من نبایستی تغییری در آن پدید آورم، بلکه بایستی بسیار خوشحال باشم که خود را درگیر آن نکنم و جهان همکاری با من نداشته باشد و من فقط یک تماشاگر فاجعه باشم. این بسیار خوب است که تراژدی درجاتی و در زمانی بسیار دور از من رخ دهد، درست در موقعی که من در آرامش و ایمنی کامل باشم. به عنوان یک تماشاچی فقط با احساساتم از دور مشارکت می کنم و خود را ارضا می نمایم و گاهی هم به خود اجازه می دهم تا کمی گریه کنم و یا بلرزم. ولی در واقعیت امر همواره بر کناری امن زندگی می کنم. قبلا یک بار نشان دادیم که معرفت تراژیک به ابزاری برای پالایش زیبایی شناسی مبدل می شود. این مورد کهن مربوط به دوران بعد از کلاسیسم بود، یعنی آنگاه که درام‌های قدیمی احیا می‌شدند و این واقعه یک بار دیگر در دوران اخیر رخ داده است. نه تنها مخاطبان و تماشاگران، بلکه خود شاعران و هنرمندان نیز جدیت و عمق سابق خود را از دست دادند. تراژدی‌های اوایل قرن 19 در اغلب قسمت‌هایش اساساً هنر بلاغتی درخشان و معقول بود. در دورانی زایش در بطن تراژدی از اینکه به انسان این اجازه را می‌داد که اعماق اسرارآمیز و غیرقابل گفتگوی حیات باطنی خود را به وضوح تماشا کند، موجب رهایی انسان شده بود. در قرن 19 چنین زایش و تحولی در بطن تراژدی تا سرحد درک فلسفی تئوری‌هایی درباره تراژدی تنزل یافت و این امر در تغییر چهره شخصیت‌های تئاتری نمایان می‌شد. در اینجا ما شاهد تناسخ و جعلی هستیم که به واسطه رنگ‌های پر زرق و برق درگیر زیبایی شناسی در صحنه آرایی و فرم است. در این فرهنگ نوین جعلی و نمایشی محض بین ماهیت هنرمند و اثر هنری او تفاوت بسیار است و اغلب خلاقیت‌های هنری توهی از زندگی و واقعیت است. نه شدت احساسات، نه سکانس‌های دراماتیک حوادث و نه سحر آرائی ماهرانه و پرتلعلو هیچ کدام نمی تواند جایگزینی برای عمق بی انتهای تراژدی یونانی و تراژدی های شکسپیر باشد. همه آنچه که در این دوران جدید باقی می ماند مقداری تئوری و احساسات دمدمی می باشند که هرگز جلوه ای مؤثر ندارند. در شاعران برجسته مثل هیل و گریل پارزر، جدیت حاصل از آموزش و تئوری و فرهنگ جعل شده جایگزینی برای جدیت استراری هستی انسان می شود و بالاخره شخصیت های دراماتیک اینها چیزی جز ناقوس پوچی را به صدا در نمی آورند.